بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه هشتم سوره مبارکه اعلا در هشت روز گذشته با توضیحاتی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که دین خدا دینیست آسان، سهل و راحت. برای هر مکلفی در هر شرایطی که باشه قابل عمل کردن و هیچ کسی نمیتوانه برای ترک دین عذر بیاره، بهانه بیاره. هر عذری و هر بهانه‌ای که بیاره در دنیا و آخرت پذیرفته نخواهد شد. حتی شما در خود قرآن ملاحظه میکنید، قرآنی که تجلی علم پروردگار و حکمت پروردگار و رحمت پروردگاره، می فرماید ما این قرآن رو فهمش رو آسان کرد. یعنی هر مردی و هر زنی گنجایش فهمیدن قرآن مجید رو داره. اگر بره خودش درس بخونه، فقیه در دین بشه، قرآن رو میفهمه. اگر بیاد در جلسه تفسیر اهل قرآن شرکت کنه، باز قرآن مجید رو میفهمه. تمام ائمه طاهرین هم مطالبشون رو، اونایی که در حد عمله، برای مردم به گونه‌ای بیان کردن که مردم میتونن بفهمن. بنابراین طبق قرآن مجید هم فهم دین آسانه و هم عمل به دین آسانه. در آسان بودن فهم دین و عمل به دین چه راهی برای ارائه بهانه و عذر؟ که کسی به پروردگار عالم عذری رو بقبولونه بر این که من دین رو نفهمیدم، یا عذری رو بقبولانه به خاطر اینکه من توان و قدرت و طاقت عمل به دین رو نداشتم. ما در زمان ائمه طاهرین و بعد از ائمه طاهرین، حتی در این زمان کسانی رو داشتیم و داریم که اضافه تر از واجبات الهی اعمال فراوانی رو به عنوان مستحبات انجام می دادن و انجام می دن. هیچ کدومشون هم اعلام نکردن انجام این همه عمل سخت، طاقت فرساس، سنگین. یکی دو سه مورد براتون بگم، گرچه برای ما تعجب آوره، علت تعجب آوریش هم اینه که ما چون خودمون در این مسیر نیستیم برامون تعجب آوره، چون بیشتر ما واقعا قانع به واجباتیم و گاهی هم این واجبات رو احساس سنگینی میکنیم، در حالی که این احساس یقیناً شیطانی، الهی نیستش، ملکوتی نیستش. یکی از اصحاب قابل قبول امامان ما فضل ابن شازان نیشابوریه. فضل ابن شازان میگه من یه بار با ابن ابی عمیر کار داشتم، رفتم، وقتی رسیدم که ایشون در حال سجده بود، صبر کردم تا سر از سجده برداشت. فضل ابن شازان میگه من بهش گفتم ابن ابی عمر، این سجده های طولانی که گاهی در این سجده ها هزار بار ذکر می گفتن، طاقت فرسا نیست؟ گفت نه، اما اگر تو بلند شی بری و سجده های فلان کس رو ببینی، دیگه نمیگی سجده من سجده طولانی، برو ببین او چی کار میکنه. اینایی که من مثل میزنم نه پیغمبر بودن نه امام، چون گاهی ما برای دوستان صحبت که میکنیم در غیر منبر بهشون میگیم این کارو بکن، این کارو بکن، این برنامه رو برای خودت بگذار، جواب میده که سنگین. میگیم خب انبیا و ائمه، میگن ما کجا و انبیا کجا و ائمه. در حالی که خدا همه انبیا و ائمه رو سرمشق ما قرار داده. ما نباید این حرفو بزنیم، ما کجا، پیغمبر کجا. ما که نمیخوایم معجزه بکنیم که بگیم ما کجا، پیغمبر کجا. ما میخوایم از سنگ خوش و از چای خوش آب بیرون بیاریم با آب دهن. ما میخوایم کور مادرزاد و چشم دار کنیم. ما میخوایم مرده زنده کنیم. ما میخوایم جزامی رو شفا بدیم. ما میخوایم به سنگ ریزه بگیم تو مشتمون شهادتین بگو. بله اگه این کارا بود باید میگفتیم ما کجا، پیغمبر کجا، ما کجا، امیرالمؤمنین کجا. اما وقتی که ما به همون گفته میشه، حسود نباشیم، چون انبیا حسود نبودن. درسته بگیم ما کجا، انبیا کجا. خدا انبیا و ائمه رو سرمشق ما قرار داده، در این موارد اصلا مطلب درست اینی که بگم من کجا، پیغمبر کجا، ما کجا، امیرالمؤمنین کجا. مثلا امیرالمؤمنین در یکی از نامه‌هاشون می نویسن من از شما کمک می خوام، از شما یعنی از همه شیعه تا قیامت. این گونم به من کمک بدیم، به ورع، این به پاک دامنی. حالا من بیام به یکی بگم آقا به نامحرم نگاه نکن، علی به نامحرم نگاه نمی کرد، با نامحرم رابطه نامشروع برقرار نکن، علی برقرار نمی کرد، نسبت به ناموس مردم آدم پاک دامنی باش، همه انبیا و ائمه پاک دامن بودن، من بیام بگم که من کجا، انبیا کجا. این پاک دامنی که معجزه نیستش، که این یه حالت عالی اخلاقیه. هزاران نفر از بندگان خدا هم در معرض انواع شهوات بودن و پاک دامن بودن. نشدنی که نیست. بله نشدنی ها رو باید گفت من کجا، انبیا کجا، ائمه کجا. همون شدنی ها رو نباید این حرفو بزنم، باید بزنم بگم من کجا، پیغمبر کجا، من کجا، ائمه طاهرین کجا. تو معجزه اگه بگم درسته، اما در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی نه، درست نیستش. البته اعتقادات من، اعمال من، اخلاق من مطابق گنجایش وجودیم ازم خواسته شده. بالاخره پیغمبر صحبه دو رکعت نماز واجب و میخوندن. حالا من بگیرم بخوابم تا 8 صبح، بعد بگم نماز صبح خیلی سنگینه، بعد یکی به من بگه پیغمبر هر رو میخون، بگم من کجا و پیغمبر کجا. نماز صبح که معجزه نی، یه کار 6-7 دقیقه، یه من کجا او کجا غلط. فهم قرآن از جانب خدا آسان شده، یسرن القرآن، این حرف خود پروردگار، یسر یعنی آسان، یسرن القرآن. عمل به دین هم آسانه، چون خود دین آسانه. پس ما الان اینجا سه تا آسانی داریم: قرآن آسانه، فهمش آسانه، عمل به دین هم که قرآن و روایات اهل بیت آسانه. در کنار این آسانی ها باید گفت خود پروردگار خدای آسانگیری، پیغمبر اکرم آسانگیر، ائمه طاهرین علیهم السلام آسانگیرن. خب من مواردی هم از آسانگیری اونا براتون بگم. این رو خوب دقت کنید، نگم من کجا، پیغمبر کجا، من کجا، خدا کجا. خدا یه سلسله صفاتی داره که ما هم می توانیم به اون صفات آراسته بشه. یکی از اوصاف خدا گذشت. حالا ده نفر در حق من بدی کردن، دامادم، عروسم، زنم، بچم، رفیقم، عموم، داییم. خدا میگه گذشت. پیغمبر میفرماید تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو به اخلاق خدا بیارایید، هماهنگ با اخلاق خدا بشین. گذشت کن، گذشت جدی ها، گذشت ظاهری که بگم عمو جان، دوم آدم، عروسم، آج خانوم، یا زن به شوهر بگه شوهر تو به من بد کردی، حالا من گذشت میکنم. این گذشتی که قرآن میگه گذشت قلبیه، یعنی من اصلا باید در دلم از طرف مقابلم نقطه سیاهی نداشته باشم. گذشت خدایی، نه این که در ظاهر بگم گذشتم و بعد برم اون برتر بگم خدا لعنتت کن، خدا انتقام منو ازت بگیره، خدا تیکه تیکت بکنه. این گذشت منافقانه است. اگه آدم میخواد گذشت بکنه، خدایی باید گذشت بکنه، چون خود خدا اهل گذشت. کجای گذشت خدا رو من براتون بگم؟ 13 سال مکه پیغمبر رو زدن، زندانش کردن 1000 شبانه روز، آب و نان رو به روش بستن، محاصره اقتصادیش کردن و ظلمای دیگه. حالا پیغمبر اومده مکه رو فتح کرده، یه عده زیادی اومدن از همونا واقعا مسلمون شدن، یعنی جدی. خدا چی کار کرد؟ اسلامشون رو قبول کرد یا نه؟ یا به پیغمبر گفت بزن تو دهنشون، الان که قدرت گرفتی ریشه‌شونو بکن، نابودشون کن. اینا 13 سال علیه تو و دین من و مردم مومن این همه جنایت کردن. چیکار کرد خدا؟ گذشت، اسلام همه رو هم قبول کرد، یعنی اونایی که اسلام واقعی رو بردن، اسلام منافقانه رو که قبول نمی کنه. خیلی ها در 10 سال مدینه با پیغمبر جنگیدن، بعد اومدن مسلمون شدن، خدا اسلامشون رو قبول کرد. خیلی ها با انبیای گذشته جنگیدن، بعد اومدن واقعا مؤمن شدن، پروردگار عالم ایمانشون رو قبول کرد. پیغمبر اکرم هم همید، اونم آدم خیلی آسونگیری بود، آدم بسیار با گذشتی بود، نمونه نداشت. یه وقتی در جنگ احد جنگ تموم شد، اومد بین شهدای لشکر خودش که 70 نفر بودن قدم زد، رسید بالا سر جنازه عموش حضرت حمزه، دید انگشتاشو بریدن، زبونشو بریدن، دوتا لبشو بریدن، دندوناشو شکستن، انگشتای پاشو بریدن، پهلوشو شکافتن، جگرشو درو بردن تیکه تیکه کردن، نخ توش کردن، گلوبند درست کردن. بعد 5-6 سال قاتل عموش اومد مدینه، اومد خدمت پیغمبر، گفت من میخوام مسلمون بشم. فرمود مسلمون شد، قبول کرد. تا حد در مسجد اومد تو به مردم نگفت بیگیرینش بیگیرینش که این خیلی به عموی من ظلم کرده، این بدن عموی منو قطعه قطعه کرده، بیگیرین ببندینش قطعه قطعش کنین. نه، او یه زمانی کافر بودیم عمو تو کشتیم، حالا میخواییم مسلمون بشیم، آدم خوبی بشیم، حالا من کاری به بعدش ندارم چی شد، دقیقم نمیدونم چی شد. همون وقتی اومد گفت من میخوام مسلمون بشم، فرمود من قبول میکنم اسلامتون. گذشت. ائممون هم خیلی اهل گذشت بود. امیرالمؤمنین یه دختر خانومی رو دید توی راه نشسته بود گریه میکرد، فرمود چته؟ امیرالمؤمنین اصلا کنار قصه و گریه مردم نمیتونست بیف تفاوت رد بشه. گوه آقا من کلفت، خانومم پول به من داده خورما بخرم برای غذا، برای خوردن، خورما رو خریدم بردم. میگه سرت کلا گذاشتن، خورما خوب نی، برو عوض کن، برو پس بده. من اومدم در مغازه خورما فروش بهش میگم صاحب من قبول نکردین خورما رو، شما پس بگی. گفت بی خود قبول نکرد، پس نمیگیرم، برو پیکار. خواهر برای چی تورا نشست؟ گفت من میدونم برم خونه رام نمیده، ممکنه رنجم به من بده. فرمود که پشت دنبال من بیا بریم بازار در مغازه خورما فروش. کیه؟ وقتی که امام حاکم کل کشور مملکت امیرالمومنین بالای 10 برابر الان ایران بود، بالای 10 برابر. من قدرت ظاهریشو میخوام براتون بگم و الا قدرت علویشو بخوام براتون بگم، قوی تر از او بعد پیغمبر تو همه عالم نبوده و انسان کامل کسیه که وقتی به اوج قدرت برسه و از کسی رنج ببینه گذشت بکنه، نه اینکه قدرتشو اعمال بکنه. تازه هم امام اومده بودن پایتختشون رو کوفه قرار داده بودن، اومدم در مغازه خرما فروش، آروم سلام کردن. امیرالمومنین هم که لباس پادشاهان و این افراد روزگار ما تنش نبود، که کوفه بود و گرم بود و یه ارزونترین پیراهن تنش بود، یه پارچه کهنه هم به سرش بسته بود، کفشاش هم که 10 دفعه خودش وصله کرد. هر کی میدیدش خیال میکرد یه آدم مستحقیه اگه نمیشناختش. خیلی آروم، اصلا ائمه ما و انبیاء خدا در حرف زدن خیلی آروم بودن. خیلی من به شما برادرانم، مخصوصا شما جوونا میگم، این آیه رو در قرآن ببینید، سوره لقمان. پروردگار عالم میفرماید تو حرف زدنتون صداتون رو بلند نکن، آروم حرف بزن. وقزوز من صوتک، صدا تو تا جایی که ممکنه پایین بیار. حال دنباله آیه هم یه مسئله میزنه خدا، اونو خودتون در قرآن ببینید. من گاهی به بعضی از دوستان گوینده و مداح میگم شما تمام نیروتون رو در سخنرانی میذارید تو گلوتون، تمام مده خونیتون رو میارید تو گلوتون، که اگر با همین تون صدا و بابوز باز بودن همین بلنگو صداتون رو بذارن، خودتون برید یه گوشه مجلس بشینید صدا خودتون رو گوش بدید، ببینید چقدر اعصاب شکنه. بعد بهشون میگم خدا در قرآن چند جور عذاب خودش رو بیان کرده، یه عذابش صدای بلنده. صدای بلند ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذاهم خامدون. من بعضی از ملت‌های مجرم رو با یه دونه فریاد کشتمش، یعنی فریاد انقدر بلند بود که قلبشون سنگکوب کرد مرد. بر چی بلند میخون؟ بر چی بلند سخنرانی میکن؟ خداوند به انبیا گفته گفتارتون نرم باش، لین، قول میسور، یعنی سخنرانی که میکنید یه مطالبی رو کنارم بیچینین که همه مردم بفهم. داری میخواییم توحید بگی به مردم، بگی یه دفعه پاشیم برین جلو یه آینه بزرگ خودتون رو نگاه بکنین، 80-90 سال پیش خاک بودین، اون خاک و خدا برداشت شما رو ساخت، همون خاک و تبدیل به استخون، عصب، رگ، پی، خون، پوست، معده، روده، لوزالمعده و گلو، زبان، عصبهای زبان، ماهیچه‌های گلو، صدای به این خوبی، مو، ناخون، چشم، قزروف کرد. این خدا کاری نداره که 2 دقیقه خودتون رو نگاه بکنین خدا رو پیدا میکنه. خدا گم نیستش که دنبالش بگرد. همینو به مردم بگیم. حالا بیایم با یه زبانی خداشناسی رو اینجوری بیان بکنیم، بگیم که وجود وحدت حقه حقیقیه دارد، نقیض وجود عدم محض است، بین وجود که حقیقت الحقایق و بسیط الحقایق و عدم، یه موجود دیگری هم است به نام ممکن که وجود و عدم در وجود اون مساویه، بخوان به ممکن وجود میدن، نخوان نمیدن. عدم هم که ظلمت محضه، پس ظلمت محض خدا نی، ممکن الوجود خدا نیست. وجود بسیط که حقیقت الحقایق و واجب الوجود خداست. مردم به هم دیگه نگاه میکنن میگن که فکر میکنیم این آقا مغزش به هم ریخته، در این که یه چیزایی داره میگه که خودش هم نمیفهمه، این میخواد خدا رو به ما بفهمون. اما خداشناسی قرآن خیلی ساده است، خیلی. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آسمون رو ببین، زمین رو ببین، رفت آمد شب و روز رو ببین، خدا رو پیدا کاری نداره. قول میسور با مردمم که حرف میزنین آسان حرف بزنین، دین هم آسانه، خدا هم قرآنش آسانه، خدا هم آسانگیره، پیغمبر هم آسانگیره، امیر المؤمنین هم حتی در اوج قدرت ظاهر آسانگیره. سلام علیکم، این خانوم از شما خورما خریده برده خونش، صاحبش خورما رو قبول نکرده، محبت کنین خورما رو عوض کنین، یه خورمای بهتری بدین. گفت به تو چه ربطی داره؟ مثل کی گفته با این خانوم بیاید در مغازه من؟ اصلا برای چی اومدی تو مغازه من؟ و به حضرت هم نگو بری بیرون. این مشتشو گره کرد، شنان به سینه امیر المؤمنین زد که امام عقب عقب از مغازه افتاد بیرون. خب من کجا و علی کجا؟ یعنی اگه این کارو با ما بکنن ما نمیتونیم گذشت بکنیم، حتما باید ساتوری چاقوی دشنهی بکشیم به خدمت اون بابا برسیم. مگه گذشت کردن جز معجزاته که ما نتونیم گذشت بکنیم؟ به اون خانوم فرمود پس نمیگیره، اینجا که نشد بی بریم خونتون به خانومت بگم هم رات بدم این خورما رو قبول بکن، حالی یه دفعه هم خورمای متوسط بخور. این که نشد بریم اون یک راف. علی رو من نمیگیم امامه، امام یعنی پیشوا، یعنی کسی که باید بهش اقتدا بکنه. ما تو خونه تو درگیری زن و شوهری چی کار میکنیم؟ کار علی رو انجام میدیم یا نه؟ حالا به یه علتی دومادمون اوقاتمون رو تلخ کرد، کار علی رو انجام. اولا خودمون بیشتر از اونا اوقات تلخ میکنیم، متوجه خودمون نیستیم، بدیای خودمون رو نمیبینیم اما بدیای دیگران رو تا اون عمقشون میبینیم. امیرالمومنین میفرماد خوش به حال کسی که با مشغول شدن به اصلاح عیبای خودش از عیبای دیگران بیخبر بمونه. را داره عصبانی نشدم، راه داره تلخ نشدن. این راهشه. دختر خانم اینجا نشد ما مشکل رو حل بکنیم، بریم در خونت اونجا مشکل رو حل کنیم. راه افته مغازه داره روبروی اومد در مغازه این خورما فروش. حالا من پرداختش میکنم، گفت با کدوم مشتت به اون سینه زدی؟ گفت تو هم هوس داری میخوای یکی هم به تو بزنم یه ده قدم پرتت کنم بیرون؟ گفت نه، ما هوس مش خوردن نداریم. هم حالا با هم همسایه ای میخوام ببینم با کدوم مشتت به اون سینه زدی؟ گفت با این. گو خوشت اومد قشنگ زدی یا نه؟ سه قدم اون مردو پرت کردی بیرون. گو آره جالب انداختمش بیرون، آدم مزاحمی بود. گو دست تو بده به من. گو میدونی این مش به سینه کی خورده؟ گو نه من ندیدیش، این گداها بود، اون لباس کهنه‌ش، اون کفشای پاره‌ش. گو نه نمیدونی. گو نه. کی بود؟ گفت این مشت تو به سینه ولی الله الاعظم خورد، این مشت تو به سینه وصی پیغمبر خورد، این مشت تو به سینه شوهر صدیقه کبرا خورد، این مشت تو به سینه پدر حسن و حسین خورد. خورما فروش هم مغازه پرید بیرون دیوانه وار دنبال امیرالمؤمنین رسید. دیگه ماتش برده بود، میخواست حرف بزنه، امیرالمومنین فرمود مشکلی پیش نیومد. یعنی نمیخواد عذر خواهی کن، نمیخواد به خودت بگیر. در مغازه شما نشد ما مشکل این دختر رو حل کنیم، داریم میریم در خونه. گو آقا جون نمیذارم بری، برگرد، من با همین پول بهترین خورما رو به این میدم. علی جان من تو رو نشناختم. فرمود من که گفتم چیزی پیش نیمده، ما دوتا برادریم، حالا یکیمون به یکی موج زد، عیبی نداره. این معجزه است که اگه شما به من بگی آقا با توجه به اینکه روحانی هستی گذشت کن، بگم نه، و شما بگیم ای خودت نمیگی علی گذشت کرد، میگم من کجا و علی کجا. این حرف دروغه، این حرف اشتباهه. در معجزه باید بگم من کجا و امیرالمؤمنین کجا. خب دوباره بگم فهرست با فهم قرآن آسانه، فهم روایات آسانه، البته با درس خوندن یا پای سخن کسی که خونده نشستن، یعنی درس فهمو آسون میکنه، عالم ربانی هم فهمو آسون میکنه. اصل دین آسانه، عمل کردن به دین هم آسانه، پروردگاری که دین رو ارائه کرده آسونگیره، انبیا آسونگیرن، ائمه طاهرین هم آسونگیرن. حالا یه مطلبی هم از وجود مبارک حضرت رضا براتون بگم، از آسونگیریش. وارد نیشابور شدن امام، تاریکی تشریف آوردن حمام، تو تو شهر و دهاتای اطراف هم پخش شده که امام هشتم اومده نیشابور، پیر مردی کول پشتیدار پیاده، من اون جاده رو رفتم دیدم این پیر مرد کجا اومده، دو سه بارم رفتم، از چهار فرسخی شب مرکب نداشت، وضع خوبی نداشت، کوله پشتی رو پشتش بود، پیاده اومد اومد اومد، حدودای دیگه نزدیک صبح رسید نیشابور. به عشق زیارت حضرت رضا اومد، ندیده بود امام هشتم، گفت با این قیافه با این گرد و غبار فکر کنم بی‌ادبی باشه خدمت حضرت رضا رفتم، یه همون برم. اومد و کوله پشتیشو گذاشت و لباساشو کند و لنگشو بست و وارد گرمخونه شد، همومی هم بیرون بود، هیچ که تو هموم نبود غیر حضرت رضا. پیر مرد رفت به خودش آب زد، گرد و غبارا رو شست، گالو یه نفر که تو عموم بیکارم است بگم پشت من یه کیسه بکش، دستم و یه کیسه بکش، منو تمیزم کن. فکر کرد دلوک همون، اومد جلو گفت وقت داری بیشینم جلود منو کیسه بکشی؟ فرمود بله کاملا بیشین. شروع کرد کیسه کشید، باز منو شما بودیم چی کار میکنی؟ به من میگی کیسه تو رو بکش؟ احمق، من مدیر کلم، من وزیرم، من دانشمندم، من نمیدونم چی. این زهر ماریان ما رو از خدا دور نگردشته، این عناوین ما رو از خدا جدا کرد. گفت بله که وقت دارم بیشین. یواش یواش مردم شروع کردن به هموم اومدن، امامو دیده بودن دیگه نیشابوری، هر کی اومد یعنی چی؟ امام هشتم چطور نشسته داره کیسه میکشه؟ هر کی هم میومد در جلوی حضرت سلام گرمی میکرد و با احترام عقب عقب بر میگرد، میشست تو گرم خون. پیر مرده سرشو برگردون به یکی یواشکی گفت کیه داره منو کیسه میکشه؟ خیلی بهش احترام میذارم. نمیشناسیش؟ نه. تا گفتن حضرت علی ابن مصدقا دیگه معلومه پال پیر مرد چی شد، اومد تکون بخوره. حضرت فرمود پیر من تا کارم رو تموم نکنم نمیذارم بلند شد، چون از من خواستی من کاملا کیسه بکشم، الان نصف کارم. ثانیاً من میدونستم تو دیشب پیاده میای، من اصلا برای خاطر تو اومدم همون، من همون نیاز نداشتم. این آسانگیری ائمه کنار این دین چه عذری ما میتونیم بیاریم؟ خب من اگه شب 28 صفر، شب 25 رجب، شب 25 شوال مثل امشب و شبای اعضای دیگه مثلا شب شهادت صدیقه کبرا بخوره به شب جمعه، واقعا از دستم بر نمیاد. بر نمیاد یعنی بر نمیاد که مصیبت غیر ابی عبدالله رو بخوره. شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد، بدن قطع قطع رو رو دامن گذار، کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل را به چشم کسی جز من گلش نشگفت در خوب، کسی گل راز من بهتر نبود، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سایا بزم بوس لعن لب نهادم، هم به آنجایی که پیغمبر نبوسی، من جد و مادر و بابام و برادرم و دیدم مرتب زیر گلوت و بوسیدم، اما ایش گدو مثل من تو را نبوسیدم، که لبام و روی رگهای بریدت گذاشت، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واشف مجروحينا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا. آمين.